همینجوری گفتم ضرورت اطلاع سبیل یه رابطه مستمر بین خدا و انسان. از یه طرف دیگه هم که گفتم که صفات خدا از همدیگه جدا نیستن و خدا یه وجود منسجم و واحده که اگر ما صفاتش و توانایی کارکرداش رو به صورت جداگونه بررسی کنیم، صرفا میسیم که بحث رو راحت تر ارائه بشه و یعنی این صفات از همدیگه جدا نیست. از طرف دیگه هم اگر این صفات بپذیریم که از همدیگه جدا نیست، پس این خدای منتشر همه جایی همه گاهی باید واسه تک تک این صفات و کارکردها تبیین بشه. فرضا واسه خدای خالق ما اینو بررسی کردیم و گفتیم که اساسا تو خود خلق یه خلق دائم و مستمر و دم بدن وجود داره و این عملا خودشو بازتولید میکنه، یعنی واسه خدای خالق تبدیل شد که این خدای منتشر همه جای همه گاهی به چه معنی است. اما تو تعریف کردن از الهام یعنی خدا به عنوان منبع الهام ارائه شد، به نظر میرسه که حداقل تو زمانی که ما تکاپو داریم خدا غایبه. ما سیر تکاپو رو انجام میدیم و به یه سرفصلی که رسیدیم خدا وارد میشه و اون پاداش این تکاپو رو در قالب یه الهام به ما ارائه میده. من منظرم که به خاطر همین خلأ در تعریفمونم هستش که ما سعی میکنیم مثالهای متعددی بیاریم. مثلا فرضاً سیر ابراهیم رو میایم بررسی میکنیم، 20 نقطه از زندگی ابراهیم رو در میاریم، میگیم که تو این 20 نقطه خدا حاضر بوده، خدا وحی کرده، خدا الهام کرده، پس بنابراین خدا همیشه حاضر بوده با ابراهیم. در صورتی که با مثال چیزی حل نمیشه، حتی تعداد مثال زیاد بشه. مثلا ما خدا خالق رو هم اینجوری گفتم بررسی کردیم، هیچ وقت چون تعریفمون این خدای منتشر رو تبیین میکرد، یه نیاز ما ندیدیم که بیان مثال متعدد بزنیم بگیم خدا این و این و این و این و این هم خلق کرد، پس بنابراین خدا خالق. چون تعریفمون میتونست اون چیزی که میخوایم رو تبیین کنه، ولی به نظرم که تو خدای با منبع الهام میتونه یه خلأ وسط تو تعریفمون باشه. از طرف دیگه شما یه چیزی دیگه که مطرح کردین، گفتین تکاپو برای جهش. حالا میخوام در واقع روشن بشه که این منشأ خود تکاپو چیه، چرا اصلا ما تکاپو میکنیم.
تو بحثی که شد توی کلاس هم بحثی مثلا گروهی هم دوستان که جلسه قبل من هم تو دوست جلسه قبل من هم حتی این جلسه به نظر من میشه اشاره دو تو بسید برای ما کشید منبع تکاپو برای انسان چیه. یکی عبرت تو ادبیات دوستان جلسه قبل هم بود، یکی هم به نظر من یک روحیه امید بخشی که تو هر انسان نسبت به آینده وجود داره تو زندگیش. حالا این اصلا دوباره آیه صابر جاری تو همه بحث و همه ادبیات ها هست. عبرت هم که عنوان میشه در گروه ها، همین مثال داستان بحرانی عنوان شد. تو بحث عبرت گفته شد که ما ابراهیم رو میبینیم، این مدام مثال هم که ایشون گفتن، ما این منبع عنوان گرایشی که ابراهیم توی زندگیش به تکاپو داشته بررسی میکنیم، ببینیم خدا تو نواکی رو بشه الهام بشه مارد بشه و بعد کمکش میکنه. در حقیقت داستان ابراهیم مادر موسا وحی به زن برسه، یا حالا دوستان جلسه من گفتن گاندی، سبا، اینها هم چون تو سر قرار گرفتن و مسیر تکاپو رو طی بکردن، این خودش این منبعی برای ما هست. وقتی این سیران رو نگاه میکنیم میبینیم که به این انسان ها ابراهیم، موسا، سبا، مادر موسا، زن بود، به اینها بر اساس این تکاپو الهام شده. به همین دلیل میتونیم از این عبرت بگیریم که پس ما که تکاپویی بکنیم احتمالا مثل اینا به این الهام را دچار بشیم، به این جهش الهام نائل بشیم.
ببینید با نحوه ریکلی که شما به بیان این الگوها داشتین، من منظرم با توجه به اینکه همه انسان ها با همدیگه متفاوت، حالا این رو بعدا بیشتر باز میکنم، یعنی اینکه ابراهیم، موسی و همه کسایی که شما نام بردید بالاخره به لحاظ وجودی با ماها متفاوتن. این متفاوت بودن خود واقعیت موقعیتشون دلیل برتریشون نمیشه، ولی متفاوتن. پس این چون ما قاعدتا الگوها متفاوتن و قاعدتا به هیچ وجه امکان نداره که ما مثل اونا بشیم، این به نظر میرسه که ممکنه به یأس از مثلا ابراهیم نشدن، یعنی ما حس میکنیم چون نمیتونه ابراهیم بشیم یه یأس به اون دست میده و چون خوب بودن رو تو همین الگوها بیان میکنه، یعنی خوب بودن رو مصداق این الگوها شدن واسه خودمون تعریف میکنیم، بلکه شاید یأس از خوب بودن هم دچار بشیم. از طرف دیگه به نظر من اساسا این نوع نگاه یه ظلم اتفاقا به همین کسایی که به عنوان الگو مطرح کردن، این ظلم به ابراهیم، به موسی و بقیه‌شون. اساسا ما اینا رو به عنوان یه تجربه ناب هستی شناختی، یه کسایی که تجربه نابی هستن به رسمیت نمیشناسیم. ما صرفا اونا رو تنزل میدیم به مجریگری یه پروژه که خدا از اساس در واقع چیده واسه شون و اینا صرفا اومدن اون پروژه رو اجرا کردن. یعنی خدا یه استراتژی داشته، گام به گام قرار بوده این متحقق بشه. حالا یه مجری میخواسته رفته مثلا موسی یا رفته ابراهیم یا رفته چه میدونم هر کسی دیگه، سبا و فلان بقان یا هر کسی دیگه رو میشه اومد. این به نظرم یه ظلم به اینا که قاعدتا در واقع اگر ما به عنوان یه تجربه ناب بشناسیمشون بهتر میتونیم با واقعیت وجودشون دست یعنی مواجه بشیم.
دو تا بود دیگه، دو تا منبع تکاپو بود، یکی عبرت بود، یکی تو همه ما وجود داره، از بچگی هم ما وجود داره که ما بالاخره دنبال یه آینده هستیم که ما اون نوید شرایط بهتر رو میدیم. حالا یه تو سیاسی باشه، آزادی، عدالت توی زندگی باشه، زندگی بهتر، بالاخره علاوه بر این عبرت‌هایی که گفته شد منبع تکاپوی انسان میشه خاطر تجربه ها و الگوهایی که این مسیر رفتن بهشون الهام شده. این حالت درونی هم تو همه ما وجود داره که بالاخره آینده قرار نوید بخش باشه، امید به ما میده و شرایط تغییر میکنه. این خودش یکی از منبع تکاپوی ماست. در حقیقت اصلا الهام بخش یه رو کرده به آینده از این لحاظ هم داریم، این آینده اون تأثیر ما گذاشته، ما میخوام دنبال این شرایطی بگردیم که بتونه برام آزادی، عدالت و شرایط حالا سیاسی اجتماعی تو هر زندگی فردی هم بتونه برام تحقق یک جهان بهتر، موقعیت بهتر، زندگی برتر بهتر رو به ما بده. این هم خودش یکی از منابع تکاپوی به نظر من تو تقریبا تو همین بحث ها بوده و هست.
خب ببینید، شما روی این آینده بهتر یه جوری با خطیت صحبت میکنید که یه آینده بهتری در انتظار ماست، ولی به نظر من اگه سیر تاریخ رو حداقل بخوام نگاه بکنیم، اینه که به نسل‌های قبلی همچین وعده‌ای داده شده که آقا آینده‌ای میاد فردا که بهارایت آزاد و رها هستیم، و خیلی وعده‌های دیگه که به همه نسل‌ها قبل‌تر داده شد، ولی برخلاف دیدیم که تو سیر تاریخی به اون چیزایی که می‌خواستن نرسیدن. یعنی فردای اومد ولی هم مثلا با اون چیزی که می‌خواستن آزاد و رها باشن نرسیدن. و اساساً با سیر تاریخی که ما اگه بخوام بچینیم نمیتونیم این آینده بهتر، آینده نوید بخش، امید بخش که همه چی قرار توش حل بشه رو با قطعیت بیان بکنیم. اصلا توی سیر علم ما اگه بخوام بریم ببینیم، ما تا قبل از شروع قرن بیستم در قطعیتی تو علم میدیم. یعنی علم هدف خودش رو تبیین و تشکیل روندهایی که صورت میگیره تو دنیا بیان کردیم، هدف رو پیش گرفته بود که ما بیان اون اتفاقاتی که تو دنیا میرسه انجام میشه رو گام به گام بیان تشریح تبیین بکنیم. بعد از دل این بدونیم که پیشبینی نسبت به آینده ارائه بدیم، یعنی بگیم که تا حالا این اتفاقات افتاده، پس بنابراین این سیر ما ادامه بدیم به این نقطه میرسیم. این با شروع قرن بیستم ما از عدم قطعیتی که وارد علم شد اساسا تو علم به در واقع به چالش رسید و عملا نتونستن تبدیلش بکنن. از طرف دیگه ما این عدم قطعیت رو تو جامعه شناسی بیشتر از حتی علم هم میبینیم. یعنی تو جامعه شناسی دیگه هیچ جامعه شناسی الان بهش به این روند پایبند نیست که ما میتونیم آینده رو پیش بینی بکنیم که بگیم ما این کارا رو انجام میدیم که به این نقطه برسیم. پس تو علم و تو جامعه شناسی هم این رد شده. از طرف دیگه نسل نو اساسا با این ایده زندگی نکرده، یعنی اساسا چیزی ندیده که بخواد نشون بده که در آینده مثلا قرار یه اتفاق ویژه‌ای بیفته و عملا با یه غمزدگی و طلبکاری همراه شده. و این نگاه به آینده و نگاه به گذشته، یعنی ما یا نگاهمون به آینده است که آینده بهتری میاد یا گذشته که اینا این کار رو میکردن، به نظر میسه به حصف اکیون، حصف ما به همون طریقی همان چیزی که همین الان هستیم می انجام میدن. ما خودمون الان اون چیزی که الان هستیم رو خیلی جدی نمیگیریم، حس میکنیم که این عملی که الان انجام میدیم خیلی مهم نیست. یا نگاه به آینده است، یه آینده این همین بخش و امید بخش قرار بیاره همه چیز توش حل بشه، یا نگاه به گذشته، گذشته ها اینجوری بودن و اونجوری بودن. این به نظر میسه این تو نقد نگاه به آینده که شما گفتیم. بعد یه قسمت دیگه از تعریفی که از الهام شما را داریم، در واقع گفتیم الهام باعث یه جهش میشه، یعنی میتونه یه جهشی تو ما به وجود بیاره. این عملا به نظر میسه با این تعریف ما وارد یه پارادایم دو موقعیتی که دو موقعیت کاملا مجزا هستن میشیم. به این معنی که ما یا تو موقعیت تکاپو هستیم یا تو موقعیت جهش. این دو تا موقعیت به نظر میسه کاملا از هم جدا، یعنی یا تکاپو برای جهش اون برای. و عملا با این نگاه تکاپو صرفا یه وسیله میشه واسه اینکه ما به جهش برسیم. و اگر این نگاه بخوایم داشته باشیم قاعدتا تمام اون نقدهایی که به منطق هزینه فایده و منطق هدف وسیله رو توجیه میکنه به این نگاه شما به این تعریف هم وارد میشه. به این معنی که اگر ما فرض کنیم تکاپو رو واسه یه جهش انجام میدیم، واسه یه هدفی انجام میدیم، خب بنابراین اگر تو سیر عمل به یه نقطه‌ای برخورد بکنیم که آقا انجام دادن یه کار اشتباهی، کار غیر درست هم میتونه ما رو به اون هدف برسونه. اگه ما هدف جایشه، خب یه کار نادرست هم میتونه تبیین بکنیم که یه کار نادرست هم میتونه ما رو به اون هدف نزدیک بشه. حداقلش میتونیم بگیم که امکان انجام اون کار نادرست بیشتر میشه با این نگاه. از طرفی که با این که ما تکاپو رو واسه جایش انجام میدیم، ما همیشه منتظر یه لحظه موعودی که در آینده برسه، یه الهامی به ما برسه که ما این الهامو بزنیم به شرایط، همه چی حل بشه و ما یه جایشی تو شرایط داشته باشیم. همیشه در انتظار آینده که یه لحظه موعودی الهام برسه باقی میمونیم و همیشه تو انتظار زندگی خواهیم کرد. از طرفی گفتم این اساسا این همکنون ما رو پس میکنه. تازه حالا فرضاً یه قسمت اعظم اشکالی که پیش میاد پس از اون سیر سیر تکاپو رسیدن جهش صورت میگیره. یعنی ما بعد از جهش حس میکنیم که یه صلاحیتی واسه خودمون قائل میشیم، یعنی ما حس میکنیم سیر تکاپو رو طی کردیم و یه سرفصلی رسیدیم که جهش توش اتفاق افتاده. عملا بعد از این سیر جهش به نظر میسه یه ایستایی تو ما به وجود میاد، یعنی ما حس میکنیم خب دیگه به یه سرفصل رسیدیم، یه ایستایی به وجود میاد. و با توجه به اینکه دیگران همچنان سیر تکاپو رو ادامه میدن و به جلو میرن، ما چون حس میکنیم دیگه نیاز به تکاپو نیست، ما یه سرفصل هستیم، خودمون میشیم سد شرایط، خودمون میشیم جلوی سدی که جلوی تکاپوی دیگران رو میگیره، که خودش یکی از ریشه‌های دیکتاتوری میتونه باشه که نمونه هاش هم خیلی جای مختلف تو کشورهای مختلف میتونه ببینید که تکاپوی کردن به این جهش رسیدن، بعدش خودشون اتفاقا شدن سد راه ادامه این تکاپو. از طرف دیگه ما وقتی که این به سرفصل جهش میرسیم اینو با من سیر قطعی تلقی میکنیم، یعنی یه سیری که امتحانشو پس داده به نتیجه رسیده و قطعیه. اساسا ما با این اگر اینو بپذیریم قاعدتا میخوایم اینو به دیگران دیکته کنیم، یه سری که به سرانجام رسیده امتحانشو پس داده قاعدتا ما به دیگران دیکته بشه. دیکتاتوری هم از همین دیکته در میاد دیگه، یا اینکه صرفا شرایط و تغییرات عین ماشین در نظر میگیریم که یه ورودی ما بهش میدیم یه خروجی بهش میدیم. حالا این ماشین ممکنه خیلی دیگه انعطاف‌پذیر باشه، 100 تا ورودی رو بپذیره، ولی بالاخره این تنوع و تکثر بیشماری که تو بین موجودات و انسان ها وجود داره رو با توجه به اینکه این یه ماشین یه ورودی خاص داره و یه سیر قطعی وجود داره، قاعدتا سرکوب میشه این تنوع و این خودش عامل دیکتاتور میشه. از طرف دیگه این جهش که شما مطرح کردین به نظر مثل نمیتونه شکست اکثر مبارزات در طول تاریخ رو هم تبیین بکنه، یعنی بالاخره ما اکثر مبارزان رو تو تاریخ می‌بینیم دیگه، با وجود تکاپو و تلاش و خودشون به این ورمان زدن شکست خوردن. خب یا باید بگیم که با وجود طی سیر تکاپو الهامی بهشون نشده که باعث جهششون، یا اینکه فرض کن الهامی شده ولی با وجود اینکه الهام بهشون شده به جای اینکه جهش صورت بگیره بخوان شرایط رو عوض بکنن اتفاقا شکست هم خوردن. این بالاخره چجوری میشه؟ الهام بهشون نشده یا اگه الهام شده خب چرا شکست خوردن؟
چند جایی مسیر تعریف شد پاداش یک تکاپو که منجر به یک جهش بشه، نگاهی هم عنوان شد پاداش ممکنه منطق از نفاده رو بیاره، این دوگانگی هدف وسیله ممکنه تو تعریف ارائه بشه. تو منابع تکاپو برای این تعریف که عبرت و آینده عنوان شد یه نمدایی به عبرت شد از لحاظ حالا الگو گرفتن و اصلا نگاه الگویی ممکنه تنوع زیست رو بگیره چون ما نمیتونیم یه اصلا حرکت رو بیاره، دومن که ظلم به اون الگو هم هست تو آینده هم که سیر علم و عدم قطعیت رو و تجربه زیستی خود خصوصا نسل ما این ادعاهایی که نسل‌های قبلی داشتن به شکست خورده منجر به این چیزی که این نگاه ممکنه نقد برسه تو این و جهش هم که به همون بحثایی که عنوان شد نقدهایی هم که به جهش وارده علاوه که ما رو در انتزاع قرار میده یا تبیین نمیکنه رابطه الهام تو همه لحظات و فقط هنوز تو شکل یک لحظه که قرار جهش بشه، این کلیت که بحث بود. خب حالا من به نظرم رسید که ما از اینجا ادامه بدیم به ایجاد حالا بحث، یعنی که حالا تعریف ما از اون چیه و منابع ما برای تکاپو چی میتونه باشه. یعنی اینکه حالا من بیشتر میخوام بیان بشه که الهام تعریفش چی میتونه بشه و بعد حالا بریم سراغ منابع تکاپو.
فقط من یک اصخایی کنم این اتا چون محکمه مجبور تون حرف بزن بعضی جا ممکنه چیزایی یادم بریدن که چیز ببخشید برد. اولا من واسه این که شما گفتی اینجا، من بعضی باید مشخص کنم دنبال چی هستی. ما گفتیم دنبال تبدیل این رابطه مستمر همگاهی و همه جایی بین خدا و عنوان منبع الهام با موجودات هست. تو این تبدیل اگه بخوام این کار رو بکنیم، من بعضی که شاید بهتر باشه گریزی به نحوه رابطه انسان با خدا با مخلوقات گریزی بزنیم، شاید بتونه به عنوان راهمون رو روشن‌تر بکنه. واسه این کار یه مثال من می‌ذارم، عنوان تقریب بزن مثال نحوه رابطه یه جنین در رحم مادر با خود بدن مادر. این اگه بخوایم تجسمش بکنیم، این رابطه بین جنین و مادر چجوریه؟ این رابطه همیشگی و همگاهیه، به هیچ لحظه ما نمی‌تونیم فرض بکنیم که رابطه جنین با مادر قطع میشه. رابطه انسان با خدا با موجودات و مخلوقاتش هم به نظر میسه همینجوری تازه خیلی همه جانبه تر، عمیق‌تر و سریع‌تر و همیشه دیگر هم هستش. تو بحث جلسه قبل هم بچه ها مطرح کردن به آیاتی از سوره شمس که به نظر میسه اینجا با کمک ما میاد. من دو تا آیه از سوره شمس که میگه من نفس و ما سباها بل همه آخوجوها و تقواها رو انتخاب میکنم بخواهم بر این مرد توضیح بدم. خدا به نظر میسه تو این آیات میگه که ما موجودات رو خلق میکنیم، موجودات رو نفس رو به وجود میاریم و واسه این نفس بر اساس تقدیر الهی خودمون یه سامانشون میدیم. سامانشون میدیم این معنی که موقعیت های واسه شون به وجود میاریم، توانایی ها، استعداد های متنوع متکثری درشون به وجود میاریم و هر کدوم رو با یه ابعاد متنوع و منحصر به فردی خلق میکنیم. حالا این موجوداتی که ما این موجودات منحصر به فرد سرشون به یعنی موقعیت های واسه شون تدارک دیده شده بر اساس مشیت و قدر الهی. خدا میگه ما حالا تو این موقعیتی که واسه شون پیش میاد به وسیله الهام فعل همه فجور و تقوا، به وسیله الهام فجور و تقوا رو در اون موقعیتی که واسه شون تدارک دیده شده بهشون معرفی میکنیم. یعنی موقعیت ما واسه ما پیش میاد به وسیله الهام بهمون فهمیده میشه که تو اون موقعیتی تو هستی خیر چیه، شر چیه، یکی چیه، بدی چیه. به نظر مثل الهام به این معنی است. آیت الله منتظری هم که هفته پیش بچه ها اشاره کردن گفته بود که الهام رو عقل عملی در نظر بگیرید. عقل عملی یعنی چی؟ یعنی چیزی که تو عمل و تو موقعیت به ما خیر و شر و نیک و بدی رو به ما نشون میده. عقل عملی یعنی عمل دیگه، یعنی عقلی که تو عمل به ما نشون میده که خوبی و بدی و خیر و شر چیه. حالا اگه بخوام برای این مبنا تعریف رو ارائه بدم، تعریف من اونجوری الهام رو تعریف میکنم که یاداوری وظیفه و مسئولیتی که تو عمل و تو یاداوری وظیفه و مسئولیتی در هر موقعیت که حاصل از پیوند برملافی هر موجود با منبع هستی. یعنی تو هر موقعیتی تو هر موقعیتی وظیفه و مسئولیت موجود رو بناه اون پیوند برملافی که با منبع هستی داره میاد گوشتر میکنه. یعنی الهام به ما کمک میکنه ما اولا تقدیرمون رو بشناسیم و پس از اون که شناختیمش بهش تن دادیم اون رو زندگی بکنیم. یعنی به اون وظیفه و مسئولیتی که تو اون موقعیت بردو شما مترتب هستیش هم داریم عمل بکنیم. این به نظر مثل الهام به اینجوریه. و چون ما هر لحظه در حال عمل هستیم و هر لحظه بر سر انتخاب خیر و شر هستیم، همیش عملا الهام همیشگی دائم و بدون هیچ گسستی. یعنی خدای منتشر، خدای منبع الهام که منتشر هم هستش با این طریق به نظر میتونه تا حدی تبدیل بشه. با این طریقی که ما را دادیم که اساسا از اون پارادایم دو موقعیتی هم جدا میشیم. یعنی ما یا تو موقعیت تکاپو هستیم یا تو موقعیت جهش. ولی با این طریق که ما دادیم به نظر میسه ما هر چه داریم تکاپوی به همراه الهام. یعنی ما همیشه در حال تکاپو هستیم که عملا این تکاپو تو این تکاپو ما موقعیت هایی که تو مواجه میشیم که الهام به ما میفهمونه که راه چیه و نیکی و بدی چیه. پس تکاپو هم یعنی پذیرفتن و عمل و قدر الهی که برای ما تدارک دیده شده.
یعنی نظر از این تکاپو جب دیگه ما انتخابی رو نداریم بگیم و موقعیت ها رو نمیتونیم، موقعیت ها برای ما ساخته شده، ما فقط توش بگیم در حقیقت بوده که جمع نظر به نظر میرسه که این تعریف مفهوم این موقعیت گنگه.
ببینید ما اگر به زندگی خودمون نگاه بکنیم، ببینید واقعا یه نگاهیش بندازیم اینا واقعا چقدر از این چیزایی که ما الان هستیم دست خودمون میاد. مثلا ما بالاخره توی خانواده به دنیا اومدیم، شرایطی توی فرهنگی، توی شرایط تاریخی، توی شرایط جغرافیایی، زبانمون، فرهنگمون، ملتمون، نژادمون، قومیتمون و همه چیزایی که دوستانمون که سر راهمون قرار میگیرن، فضاهایی که واسه اون به وجود میاد، همه اینا حالا تو صد کلام واقعا میبینیم که هیچ کدوم از اینا دست ما نیست. این چیزی که الان هستیم ما حاصل همه اینا واقعا کدومشه؟ کدوم یکی از اینا دست ماست؟ علاوه بر اون واقعا خواهد از خونه خارج میشیم، هزار تا اتفاق و موقعیت و فلان و همان سر راهمون تو خیابون اون برمون به وجود میاد که واقعا هیچ کدوم دست ما نیست. یعنی ما یه جایی میبینیم یه جا چه میدونم تصادف شده، یه جا دعوا شده، فلانه، همه اینا هیچ کدوم دست ما نیست. یعنی اساسا به نظر من انتخاب رو به جای اینکه بخوایم ببریم تو فاز موقعیت و یا تغییر موقعیت، یعنی ما موقعیت رو و یا تغییرش رو انتخاب بکنیم، باید انتخاب رو بیاریم تو نقطه مواجهه با اون موقعیت. یعنی ما به قدر الهی تن بدیم، بپذیریم که خداوند یه سری موقعیت هایی واسه ما به تدارک خلق کرده، به وجود آورده، ما تو موقعیت ها هستیم، اساسا نمیتونیم از اون خارج بشیم و یا قصد تغییرش داشته باشیم، ولی این انتخاب ما میره تو فاز نحوه مواجهه، نحوه مواجهه با این موقعیت سرام قرار گرفته. یعنی ما من به نظرم ما نسبت به چیزهایی که انتخابشون نمی کنیم مسئولیم.
یعنی به نظرم صاحب تو این تعریف قائم بشه، همه درشون خواهد برن بشنن و اقلی همه شون میگن دست ما نیست دیگه، میگیم میشین میشه رو من رو هیچ کاری انجام نمیدیم، میشه دیم که دست ما نیست و این خودش این فعال بود
شد میگن. قبل از اینکه بخوام این سوال چون جواب بدم، من برای تو تعریف قبلی ما تمام تلاشمون مصروف تغییر موقعیت میشد که اساسا امکان پذیر هم نیست. من مثلا با این تعریف جدیدی که ارائه شد، ما به جای اینکه تلاشمون بیهوده صرف تغییر موقعیت بکنیم، چون این موقعیت اساسا از طرف خداست و قدر الهی همونجوری گفتن اساسا دست ما نیست، ما به جای اینکه بخوایم تلاشمون مصروف تغییر موقعیت بکنیم، بیایم تو خود موقعیت تلاشمون رو صرف بکنیم. یعنی نحوه مواجهه همون با موقعیت رو بهبود ببخشیم به جای اینکه تغییر موقعیت. حالا اون چیزی که شما گفتین همه میرن صوفی ها اینا میشن، من میگم اساسا موقعیت دست ما نیست. این همین که شما میگین ما بریم فلان بشیم، حالا هر این فلان هر چی دلش میخواد صوفی، هر چی دلش میخواد باشه، ما میگم این یعنی اساسا یعنی این که موقعیت رو انتخاب بکنیم. من یعنی بحث ما اینه که موقعیت نمیشه دست ما نیست که بخوام انتخاب بشه. شما میگین بریم به سمت اون، مگه دست ماست که بخوام بریم به اون سمت؟ موقعیت واسه ما به وجود میاد و ما خود به خود در خلال زندگی اون چیزی که هستیم میشیم. دوم اینکه از این بخوام به تاریخ هم نگاه بکنیم، ما که این وجود بوده، یعنی تو تاریخ همیشه رفتگر داشتیم، پزشک داشتیم، فلان داشتیم، همه چی داشتیم، هیچ وقت نشده که ما توی تاریخ بخوام توی جامعه نگاه کنیم که ما همه خواستن مثلا فلان چیز بشه. نه، خب تو تاریخ با توجه به اینکه انسان ها متکثر متنوع و با خصوصیات مختلف متفاوت هستن، تو تاریخ جوامع همه جوامع رو بخوام نگاه کنیم همیشه این وجود داشته. و علاوه بر اون که ما اینکه مجاهدین و قائدین و اینا میگیم، این خودش این موقعیت نیستن. این ما موقعیت مجاهد بودن یا موقعیت قائد بودن نداریم، اینا نحوه مواجهه با موقعیت هایی هستن که ما توشون هستیم. یعنی چی؟ یعنی ما تو موقعیتی که هستیم میتونیم جهد بکنیم، میتونیم قهر کنیم، میتونیم کفرآمیز کفرورزی بکنیم، میتونیم ایمان ورزی بکنیم. یعنی کافر و ایمان هم، کافر و مؤمن هم دو تا موقعیت نیستن، نحوه رویارویی و مواجهه با عمل. ما میتونیم کفرورزی بکنیم تو موقعیتی که توش هستیم، هر موقعیتی که میخواد باشه، یا میتونیم ایمان ورزی بکنیم. این با به نظر مثل اینو بیاریم تو
حالا تو این بحث ما برای برای من آقای تنها فکر عبرت بوده که آینده این برای چی ما الان این تعریفی که وظیفه و مسئله برای ناشی از رابطه تنها با این پیمند بند نافی ما من برای تکاپو چیه؟ خود تکاپو چی باید انجام بشه؟
ببینید تو اون چیزی که شما الان داریم در این بحث قبلی ما گفتیم آینده امید بخش میتونه منبع الهام باشه، که اینو با نقدی که کردیم به نظر مثل نمیشه خیلی بهش دل بست. عبرت از گذشته دانم که ما نقد نگاه الگو نقد کردیم، الان به نظر میسه اتفاقا اون قرائتی که قدرت داره به ما دیکته میکنه یه نگاه، یعنی آینده مبهم و خیلی در واقع نامیمونیه، یعنی به جای اینکه اتفاقا اون نگاه امیدبخش افراطی تو بحث‌های قبلی جای خودشو به نظر میرسه داده به یه آینده‌ای سرشار از تهدید مبهم، هیچی توش معلوم نیست. اینو میشه تو در واقع صحبتایی که پدر مادرها یا معلم‌ها و اینا میزنن دید، یعنی همه به ما میگن که ببینید مثلا درستون رو کنید، اگه درست ندید ببینید بدبخت میشید، این میشه این میشه این میشه، سعی کن یعنی خودت از آب بگیرون که مطمئنن همه هزارا باشید. یعنی خود نسل قدیمی‌تر چون نسل قبل از ما که با این همین اون پایان امیدبخش زندگی کرد، چون به اون چیزی که میخواست نرسید به نظر میسه اتفاقا خودش شده توسعه، چون میگه خودش شده آموزش دهنده آینده مبهم که همه چی میخواد واسه ما مبهم در واقع تو آینده پر از تهدید، همه میخوان یه جوری به ما بگن که کوله بارتون همین الان با سفت رو بزنید وگرنه تو آینده خورده میشید، چون آینده تاریکه، آینده مبهمه. من به نظرم که به جای اینکه اون دو تا آینده امیدبخش و عبرت از گذشته رو چیز کنیم بخوام عنوان منبع الهام بگیریم و یه آینده مبهمی که پارادایمی که قدرت واسه ما تدارک دیده، به نظرم باید بیایم تو الهام تو موقعیت، یعنی به این معنی که ما اساسا به خاطر بس ما همینو تموم کنم و بحث جمع کنیم. ما به نظرم باید بیان تو الهام تو موقعیت، یعنی به این معنی که ما اساسا به خاطر چیزی تکاپو نمی کنیم، ما هر چی داریم همون تکاپوه، چون اساسا تکاپو وسیله نیست، از تکاپو خود هدفه، تکاپو خود هدفه و در واقع چون حاصل تحقق رابطه بنده نافی ما با خداست، ما به خاطر چیزی، ما به نیکی هیچ دلیلی واسه انجام دادنش غیر از خودش نیازی نداره، نیکی دلیل قائم به ذاته که اساسا خودش دلیل خودش و غیر از خودش هیچ چیز دیگه نیازی نداره که ما به خاطر چیزی بخوایم در واقع بخوایم دلیلی داشته باشه واسه انجامون، چون همونجوری گفتم حاصل تحقق رابطه بنده نافی خود، بنده نافی موجود با خداست که حالا چه هدفی هم میتونه از این بزرگتر. پس ما تنها مکلف به تکلیف، ما خیلی از بحث متاسفانه مون نتونستیم چیز کنیم. حالا من فقط جمع بکنم بحثو در عدد چند کلمه، تعریفی که از الهام ارائه دادیم گفتیم یادآوری، وظیفه، مسئولیت تو هر موقعیت حاصل از پیوند بنده نافی هر موجود با منبع هستی و ما عملا باید بگیم که ما در مقابل چیزهایی مسئولیم که انتخابشون دست خودمون نیست، موقعیت انتخابشون دست خودمون نیست، ما در مقابل اون موقعیتی که ما انتخاب نکردیم مسئولیم. انتخاب ما در نوع مواجهه که این مواجهه رو خدا با الهام تو هر لحظه به ما نشون میده، انتخاب ما تو نوع مواجهه با این موقعیت هست، نه خلق یا تغییر موقعیت هست. به نظر ما تلاشمون باید بیاریم تو نحوه مواجهه با این موقعیت ها به جای اینکه بخوایم صرف تغییرشون بکنیم.
خیلی سریع بود اون که نصف ترمان نصف مطرم را نشد، ببخشید وقتون یه نظایه ابو طالب هم خیلی معذرت می‌خوام، وقتی ایشون هم گرفتیم ما، یعنی قرار ایشون هم بحث رو هم بحث ما خلف وعده بود، چون ما گفته بودیم 20 دقیقه بحثمون، ولی خب زیاد شد بالا نمی‌خواستیم از زیاد بود، ببخشید یه سرتون درد بود، معذرت می‌خوام.